صفحه 330. علاوه بر شادمانی عمومی، بذل مناصب از طرف برکیا رغب یمین الملک و افسران قشون او مانع از این گردید که به پیشنهاد ابو حمزه کفشگر توجه شود و بدون تضییع وقت به قشون ترکان خاتون حمله نمایند. ولی شادمانی عمومی کاهش یافت و مراسم بذل مناصب به انجام رسید و دیدند که قشون ترکان خاتون رفته است. ابو حمزه کفشگر به برکی آرق و شمس و دوله که از رفتن قشون ترکان خاتون خوشوقت بودند می گفتند که ترکان خاتون و تاج الملک گریختند، ولی به آنها گفتند که از رفتن آنها خوشوقت نباشید، چون آنها رفتند که از دیگران کمک بگیرند و تا وقتی که تاج الملک و ترکان خاتون دارای یک قشون هستند نباید آنها را به حال خود گذاشت و باید بدون انقطاع آنان را مورد تعقیب قرار داد تا تسلیم شوند یا تاج الملک و قشون وی نابود گردد. یمین الملک به برکیارق و شمس الدوله و دیگران گفت ترکان خاتون به تنهایی خطرناک نیست و گرچه آرزو دارد که فرزند خود محمود را به سلطنت برساند، اما بدون تاج الملک دیلمی نمیتواند کاری از پیش ببرد و تاج الملک اگر از بین برود ترکان خاتون گوشه‌گیری خواهد کرد و به احتمال زیاد به بغداد خواهد رفت و به خلیفه شوهر میکند و در هر صورت بعد از تاج الملک خطری برای ملک برکیارق نخواهد داشت. با این که ابو حمزه کفشگر تاکید میکرد که باید قشون ترکان خاتون را تعقیب نمود و از بین برد، آن روز و روز بعد قشون برکیارق به حرکت در نیامد و روز سوم قشون به راه افتاد و چون معلوم بود که قشون 20,000 نفری ترکان خاتون از کدام راه رفته، برکیارق آن قشون را تعقیب کرد و فرماندهی کل قشون به شمس الدوله واگذار شد، ولی ابو حمزه کفشگر و یمین الملک فرماندهی قشون خود را داشتند، منتها با ثواب دیده شمس الدوله عمل می کردند و ابو حمزه کفشگر که در بین سرداران قشون برکیارق معالندیش تر از همه بود، ضمن تعقیب قشون ترکان خاتون تحقیق کرد تا بداند برای چه آن زن راه لرستان را پیش گرفته است و فهمید که تاج الملک دیلمی ترکان خاتون را به لرستان می برد تا اینکه از رؤسای طوائف لر کمک بگیرند و به برکیارق و سرداران قشون او گفت اگر ترکان خاتون وارد لرستان شود، علاوه بر این که می تواند از رؤسای طوائف لر کمک بگیرد، ممکن است که لرستان را مرکز سلطنت پسر خود نماید و در آن صورت غلبه بر او برای ما بسیار دشوار خواهد شد، زیرا منطقه کوهستانی لرستان به طوری که من اطلاع دارم یک درج طبیعی است و اگر یک قشون در آنجا مستقر شوند، از بین بردن آن خیلی سخت خواهد بود. ابو حمزه کفشگر گفت چون مسقط و رأس او ارجان است و دوره کودکی را در آنجا گذرانیده و تحصیلات مقدماتی را در ارجان به پایان رسانیده، مانند تمام سکنه ارجان راجع به اوضاع لرستان دارای اطلاعات بسیط است و می داند که اگر ترکان خاتون با قشون خود وارد منطقه کوهستانی لرستان شود، با توجه به اینکه لرها ممکن است به او کمک نمایند، غلبه بر وی بسیار دشوار خواهد گردید و لذا قبل از اینکه قشون ترکان خاتون به منطقه کوهستانی لرستان برسد باید آن را نابود کرد. توصیه ابو حمزه کفشگر مؤثر واقع گردید و قشون برکیارق به سرعت به حرکت درآمد و نزدیک بروگرد یا بروجرد امروز به قشون ترکان خاتون رسید و قبل از اینکه جنگ بین قشون برکیارق و سپاه ترکان خاتون آغاز گردد، به توصیه ابو حمزه کفشگر تمام راه‌ها را که به مناطق کوهستانی و پشت کوه لرستان منتهی می‌گردید بستند که قشون ترکان خاتون نتواند از یکی از آن راه‌ها خود را به منطقه کوهستانی لرستان برساند و آنگاه جنگ بین قشون برکیارق و نیروی 20,000 نفری ترکان خاتون در گرفت. رؤسای عشایر قرهمیسین و مردان آنها در جنگ دلیری به خرج دادند، اما شماره سربازان برکیارق نسبت به سربازان ترکان خاتون خیلی زیاد بود و 7,000 سرباز ابو حمزه کفشگر چون مردان از جان گذشته پیکار می کردند و به همین جهت ترکان خاتون و تاج الملک شکست خوردند و چون نمی توانستند وارد منطقه کوهستانی لرستان شوند، راه اصفهان را پیش گرفتند تا از آنجا به بغداد بروند و در آنجا بمانند تا بتوانند برای پیکار با برکیارق با کمک خلیفه، اگر کمک کند، نیروی گرد بیاورند. نزدیک اصفهان یمین الملک که با سروازان خود پیوسته ترکان خاتون و تاج الملک را تعقیب کرد، توانست خود را به آنها برساند و همه را محاصره کند. یک عده از سربازان عشایر قرهمیسین با فداکاری توانستند خط محاصره را بشکافند و ترکان خاتون و فرزندش محمود را نجات بدهند، ولی تاج الملک دستگیر شد و او را نزد یمین الملک بردند و یوسف کلاتی ملقب به یمین الملک تاج الملک را مورد تحقیق قرار داد تا بگوید که برای چه مبادرت به قتل خواجه نظام الملک کرده است. تاج الملک شرکت در قتل خواجه را انکار کرد و گفت او نمی داند که محرک قتل خواجه کیست. تاج الملک از وی پرسید آیا او به دستور ترکان خاتون یک غلام بچه دیلمی را مأمور قتل خواجه نکرد و بعد همان غلام بچه را نکشت که کسی نتواند از وی تحقیق نماید؟ تاج الملک گفت او یقین دارد که ترکان خاتون هم مثل وی نمی داند محرک قتل خواجه نظام الملک کیست. یمین الملک برای اینکه تاج الملک را قائل به قتل خواجه کند، بیش از دو مستند نداشت، یکی حسد ورزیدن تاج الملک نسبت به خواجه نظام الملک در زمان حیات او و دیگری قتل غلام بچه دیلمی. اما در زمان حیات خواجه نظام الملک دیگران هم به او حسد می ورزیدند و فقط تاج الملک به خواجه خراسانی رشک نمی برد. مسئله قتل غلام بچه دیلمی هم از طرف تاج الملک به طوری که گفتیم یک عمل ضروری قلم داد شد و گفت اگر او و خدمش آن طفل را به قتل نمی رسانیدند، باز ضرباتی بر خواجه وارد می آورد و او را به قتل می رسانید. وقتی یمین الملک دریافت که نمی تواند تاج الملک را قائل به قتل خواجه کند، در صدد برآمد او را متهم به یاغیگری و طغیان علیه پادشاه کشور نماید و به او گفت تو که می دانستی که ملک شاه پسری بزرگ چون برکیارق دارد، برای چه با پسر کوچک او محمود بیعت کردی و او را پادشاه دانستی؟ تاج الملک گفت خود ملک شاه برکیارق را طرد کرده بود و او را چون پسر خود نمی دانست و در عوض به محمود توجه داشت و وقتی یک پادشاه پسر ارشد خود را طرد نماید و او را جانشین خیش نداند، آیا تو انتظار داری من که یکی از سربازان او هستم پسر ارشدش را جانشین وی بدانم؟ جواب تاج الملک درست بود و بارها اتفاق افتاد که سلاطین در زمان حیات به جای اینکه پسر ارشد خود را جانشین خیش معرفی کنند، پسر اصغر را به جانشینی انتخاب نمودند و بعد از مرگ آنها پسر کوچکشان به سلطنت رسید. یمین الملک اظهار کرد ولی مرحوم ملک شاه در زمان حیات خود هرگز به طور علنی نگفت که بعد از مرگش محمود باید به سلطنت برسد، نه برکیارق. تاج الملک جواب داد او این موضوع را علنی نگفت و ننوشت، ولی همه می دانستند که ملک شاه پسر بزرگش را طرد کرده و پسر کوچکش محمود را دوست می دارد و این مسئله طوری به شیعه رسید که من میتوانم به جای دو شاهد عادل 20 شاهد بیاورم و آنها گفته که مرا تصدیق نمایند. یمین الملک گفت که مرحوم ملک شاه تحت تأثیر افسون ترکان خاتون قرار گرفته بود و اگر افسون آن زن در آن مرد مؤثر واقع نمی شد، پسر بزرگ خود را که هیچ عیب بزرگی نداشت و ندارد طرد نمی کرد، بدین عنوان که از مادرش متنفر شده است. و تو این را می دانستی و اطلاع داشتی که طرد برکیارق از طرف ملک شاه ناشی از وسوسه ترکان خاتون است و لذا بعد از فوت ملک شاه می باید ملک شاه برکیارق را به رسمیت بشناسد. یا پس از اینکه شنیدی که برکیارق به جای پدر به تخت سلطنت نشست، می باید از ترکان خاتون و پسرش محمود جدا شوی و خود را به اصفهان نزد برکیارق برسانی و عرض خدمت نمایی. تاج الملک گفت من پیشکار ترکان خاتون بودم و زوجه ملک شاه به من نیکی ها کرد. من نمی توانستم بعد از مرگ شوهرش او را رها نمایم و کارهایش را بدون سرپرست بگذارم و او بگوید تا روزی که شوهرش زنده بود و قدرت داشت من عهده‌دار خدماتش می شدم و همین که شوهرش زندگی را بدرود گفت او را رها کردم. یمین الملک اظهار کرد سرنوشت تو در دست برکیارق است و اگر او میل داشته باشد تو زنده خواهی ماند وگرنه به قتل خواهی رسید. تاج الملک پرسید من میل دارم که ابو حمزه کفشگر را ببینم و با او مذاکره کنم. یمین الملک سوال کرد با ابو حمزه کفشگر چه کار داری؟ تاج الملک گفت آنچه من میخواهم به او بگویم جنبه خصوصی دارد و نباید دیگران از آن آگاه شوند. یمین الملک جواب داد تو امروز اسیر هستی و نمیتوانی با دیگران مذاکره خصوصی بکنی و دیدار تو با دیگران موکول است به اجازه ما و من تا ندانم که موضوع مذاکره تو با ابو حمزه کفشگر چیست به تو اجازه ملاقات نمیدهم. تاج الملک میخواست ابو حمزه کفشگر را ببیند تا به وسیله او که میدانست در برکیارق دارای نفوذ میباشد خود را نجات بدهد، ولی یمین الملک نمیخواست تاج الملک را آزاد بگذارد تا با ابو حمزه کفشگر ملاقات نماید. او حدس میزد که ملاقات برای رافتن راه نجات است و یمین الملک به تاج الملک رشک میبرد و بیم داشت که هرگاه آن مرد مستقیم یا غیر مستقیم به برکیارق دسترسی پیدا کند به مرتبه وزارت برسد. تاج الملک مردی بود فاضل و یک مرد فاضل هم ممکن است مانند یک مرد نادان دچار حسد و کینه شود، همچنان که تاج الملک از راه حسد کینه خواجه نظام الملک را بر دل گرفته بود و یمین الملک نمی‌خواست که تاج الملک با میانجیگری ابو حمزه کفشگر آزاد شود. در حالی که تاج الملک اصرار می‌کرد که ابو حمزه کفشگر را ملاقات کند و یمین الملک می گفت که من باید بفهمم که موضوع ملاقات چیست، خبر دادند که ابو حمزه کفشگر آمده است و می خواهد یمین الملک را ملاقات نماید و تاج الملک این خبر را شنید و مقام ابو حمزه کفشگر برتر از این بود که او را جواب بدهند و از پذیرفتنش خودداری نماید و تنها کاری که یمین الملک می توانست بکند این بود که تاج الملک را به خیمه دیگر منتقل نماید تا اینکه بدون حضور او ابو حمزه را بپذیرد. ولی ابو حمزه که در خارج از خیمه یمین الملک ایستاده انتظار اجازه ورود را می کشید دید که تاج الملک را از آن خیمه خارج کردند و به خیمه دیگر بردند و بر او محقق شد که تاج الملک در اختیار یمین الملک است و با اینکه یمین الملک می دانست که ابو حمزه کفشگر باطنی است او را با احترام پذیرفت و ابو حمزه مستقیم بر سر موضوع ملاقات رفت و گفت من آمدم که راجع به تاج الملک با تو مذاکره کنم و دیدم که همکنون او را از خیمه تو خارج کردند و به جای دیگر بردند و این مرد چون بر ملک برکیارق یاغی شده و با او جنگ نموده اینک که دستگیر گردیده بر حسب قاعده باید به قتل برسد. ولی هر یک از ما باید فکر کنیم که اگر به جای تاج الملک بودیم می توانستیم طوری دیگر رفتار نماییم. و تاج الملک پیشکار ترکان خاتون بود و با ملک شاه به بغداد رفت و او در آنجا زندگی را بدرود گفت، در حالی که تاج الملک می دانست که ملک شاه پسر کوچکش محمود را دوست می دارد و برکیارق را از خیش دور نموده است. بعد هم ترکان خاتون سلطنت پسرش محمود را اعلام کرد و تاج الملک ناگزیر عهده‌دار خدمت پادشاه خردسال و مادرش شد. و اگر من و تو به جای او بودیم و مدتی پیشکاری ترکان خاتون را بر عهده داشتیم و می دانستیم که ملک شاه پسر بزرگ خود را دوست نمی دارد، آیا می توانستیم کاری غیر از آنچه تاج الملک کرد بکنیم؟ یمین الملک گفت، این عذر تو به هواخواهی از تاج الملک قابل پذیرفتن نیست، چون هر کس که مبادرت به یک عمل ناسواب یا جنایت یا خیانت می کند می تواند بگوید که وی مجبور بوده مبادرت به آن عمل نماید، و اگر مبادرت به آن عمل نمی کرد و نمی توانست زنده بماند یا نمی توانست معاش زن و فرزندان خود را فراهم کند. و تاج الملک اگر بعد از برد مرگ ملک شاه از بغداد مراجعت می کرد و به دیلم می رفت و به املاکی که در دیلم دارد بقیه عمر را به راحتی زندگی می نمود، به ضد برکیارق و به حمایت از محمود و مادرش ترکان خاتون علم طغیان بر نمی افراست. ولی او با اینکه مردی توانگر است منصب می خواست و آرزو داشت به وزارت برسد و آنچه سبب گردید که به چنگ ما بیفتد جاه طلبی اوست، و جاه طلبی هم با انسان جور نیست، یا او را به منزل مقصود می رساند یا نابود می کند. و تاج الملک از قربانیان جاه طلبی می باشد و نابود خواهد شد. ابو حمزه کفشگر گفت، تصدیق کن که تاج الملک مردی لایق است و می توان از وجودش استفاده کرد. یمین الملک گفت، اکثر و شاید تمام جنایتکاران و یاغیان مردانی لایق هستند و من اینک متوجه شدم که تا انسان دارای لیاقت و جرأت نباشد نمیتواند مبادرت به خیانت یا یاغیگری کند، ولی مردی هرقدر لایق باشد وقتی خیانت کرد یا مبادرت به یاغیگری نمود باید به قتل برسد و نمیتوان به استناد اینکه لیاقت دارد او را از مجازات معاف نمود. ابو حمزه کفشگر گفت، اگر من واسطه بشوم و از تو بخواهم که از ریختن خون این مرد صرف نظر کنی، آیا درخواست مرا رد خواهی کرد؟ یمین الملک گفت، اختیار تاج الملک با ملک برکیارق است و اگر او قصد داشته باشد این مرد را به قتل برساند، من نمیتوانم مانع از اجرای تصمیم ملک بشوم. ابو حمزه کفشگر گفت، من میدانم که اختیار کشتن تاج الملک در دست تو می باشند و هرچه تو بگویی ملک برکیارق خواهد پذیرفت، و اگر تو مایل باشی که تاج الملک زنده بماند زنده خواهد ماند. یمین الملک گفت، من نمی دانم تو برای چه به این مرد علاقمند می باشی و از من می خواهی که از ملک درخواست کنم که از قتل این مرد صرف نظر نماید. ابو حمزه کفشگر گفت، من با شخص تاج الملک دوستی ندارم و او خدمتی به من نکرده تا امروز من به جبران خدمت او واسطه شوم تا از قتلش صرف نظر نمایم. ولی هنگامی که وی پیشکار ترکان خاتون بود نسبت به باطنی ها بدرفتاری نمی کرد و اگر از دستش برمی آمد نیکی هم می نمود، به طوری که بعضی تصور می کردند که تاج الملک اسماعیلی است و چون در گذشته رفتار تاج الملک با باطنی ها خوب بوده، اینکه که گرفتار شده من وظیفه خود می دانم که از این مرد که در معرض خطر قرار گرفته حمایت کنم. یمین الملک گفت، صداقت تو در من اثر کرد و چون حرف تو راست بود بر دلم نشست، ولی من نمی توانم مردی چون تاج الملک را زنده بگذارم، آن هم در صورتی که ترکان خاتون و محمود پسرش هر دو گریختند، و این مرد اگر زنده بماند به زودی به آنها ملحق خواهد گردید و باز مشغول جمع آوری سرباز خواهد شد و برای ملک برکیارق تولید مزاحمتی بزرگ خواهد کرد. ابو حمزه کفشگر پرسید، آیا ممکن نیست که این مرد را در دیلم که زادگاه او می باشد سکونت بدهند و مواظب باشند که از آنجا خارج نگردند؟ یمین الملک گفت اگر او را به دیلم که زادگاه اوست بفرستند، همونجا یک قشون گرد خواهد آورد و مبادرت به شورش خواهد کرد. ابو حمزه کفشگر پرسید آیا نمی توان این مرد را در یکی از قلاع جا داد و نگذاشت که از آنجا خارج شود؟ یمین الملک گفت اگر او را در یکی از قلاع جا بدهند، از آنجا خواهد گریخت و برای همه تولید مزاحمت خواهد کرد. محاذا من در این خصوص با ملک برک یارق مذاکره می کنم و از نظریه او اطلاع حاصل خواهم کرد. ابو حمزه گفت ملک برک یارق هر پیشنهادی را که تو بکنی خواهد پذیرفت و با نظریه تو مخالفت نخواهد کرد. و نتیجه مذاکره ابو حمزه کفشگر و یمین الملک این شد که یمین الملک نزد برک یارق برود و به او بگوید که از قتل تاج الملک صرف نظر کند و او را در یکی از قلاع محبوس نماید و دقت شود که وی از آن قلعه نگریزد. وقتی ابو حمزه کفشگر از خیمه یمین الملک خارج گردید، وی چند تن از افسران خود را به یکایک احضار کرد و به هر یک از آنها دستوری داد که با دستوری که به افسر دیگر داده شد متشابه بود و یمین الملک می دانست که چون ابو حمزه کفشگر خدمتی بزرگ به برک یارق کرده بود، اجازه می دهد که نزد او برود و از وی تقاضای آزادی تاج الملک را بنماید یا اینکه درخواست کند که از قتل وی صرف نظر نماید و او را در یکی از قلاع جا بدهد. و البته ابو حمزه تا وقتی که امیدوار به یمین الملک می باشد این کار را نخواهد کرد. ولی هنگامی که از وی قطع امید کرد، خود نزد ملک برک یارق می رود و درخواست می نماید که تاج الملک مورد عفو قرار بگیرد یا مجازاتش را تخفیف بدهد و ملک برک یارق هم چون نمی تواند از پذیرفتن درخواست مردی چون ابو حمزه کفشگر استنکاف نماید، تقاضای او را خواهد پذیرفت و بعید نیست که آن مرد را آزاد کند و حتی ممکن است که به او منصب بدهد. این بود که یمین الملک تصمیم گرفت تاج الملک را به دست افسران و سربازان خود معدوم نماید و افسران و سربازان یمین الملک می دانستند که تاج الملک قاتل خواجه نظام الملک می باشد و در ذهن آنها تردیدی راجع به گناهکاری تاج الملک وجود نداشت. افسران یمین الملک بعد از اینکه دستور او را دریافت کردند، نزد سربازان رفتند و بدون اینکه بگویند از طرف یمین الملک دستوری به آنها داده شده، اظهار کردند که گروهی مشغول کار هستند تا اینکه از ملک درخواست نمایند که تاج الملک را ببخشاید و به او منصب بدهد. و چون طرفداران تاج الملک مردانی هستند با نفوذ، اگر نزد ملک بروند و از وی تقاضای عفو تاج الملک را بکنند، سلطان خواهد پذیرفت و این مرد قاتل آزاد خواهد شد و به مقامی بزرگ خواهد رسید. ولی زو قبل از اینکه اقدامی نزد ملک بشود و تاج الملک را آزاد نماید، باید او را معدوم کرد. سربازان که نمی دانستند دستور قتل تاج الملک از طرف یمین الملک صادر گردیده، به خشم در آمدند و گفتند ما نمی گذاریم این مرد خائن که خواجه نظام الملک را به قتل رسانیده از مجازات مسون بماند و دارای منصب شود. و یک مرتبه به طرف خیمه‌ای که تاج الملک آنجا بود هجوم آوردند و فریاد زدند که قاتل خواجه نظام الملک باید کشته شود. آن خیمه نگهبان داشت، اما به نگهبانان خیمه سپرده شد. وقتی دیدند هم قطارانشان به سوی خیمه می آیند، جلوی آنها را نگیرند و آنها هم در موقع هجوم سربازان کنار رفتند و سربازان خشمگین با شمشیرها و خنجرهای خود به تاج الملک حمله ور شدند و انقدر ضربات شمشیر و خنجر بر آن مرد فرود آوردند که جسد تاج الملک متلاشی شد، زیرا تا مدتی بعد از مرگ پیشکار ترکان خاتون ضربات شمشیر و خنجر را بر او وارد می آوردند و عاقبت افسران به سربازان دستور دادند که از آن خیمه خارج شوند و یمین الملک به وسیله یک پیک به برکیارق اطلاع داد که سربازان او تاج الملک را به جرم یاغیگری و هم به مناسبت قتل خواجه نظام الملک کشتند. همین که خبر قتل تاج الملک به ابو حمزه کفشگر رسید، فهمید که آن مرد به دستور یمین الملک کشته شد و اگر خود او فرمان قتل تاج الملک را صادر نمی کرد، افسران و سربازانش دست به خون آن مرد نمی آلودند و اگر او نزد یمین الملک نمی رفت و از وی نمی خواست که از ریختن خون تاج الملک صرف نظر کند، آن واقعه پیش نمی آمد. گرچه یمین الملک نمی گذاشت که تاج الملک زنده بماند و او را به قتل می رسانید، ولی نه به آن طرز فجیع و اقدام وی نزد یمین الملک برای نجات دادن جان تاج الملک سبب شد که آن مرد کشته شود. ابو حمزه کفشگر می توانست نزد برکیارق برود و یمین الملک را متهم به قتل تاج الملک کند، ولی از آن اقدام نتیجه‌ای نمی گرفت جز ایجاد خصومت بین خود و یمین الملک. چون برکیارق از یمین الملک نمی گذشت و آنگهی با شکایت او از یمین الملک تاج الملک زنده نمی شد، ابو حمزه کفشگر که مردی باهوش بود می فهمید که انسان نباید برای یک مرده که هرگز زنده نخواهد شد یک مرد قوی را با خیش دشمن کند و از پادشاه درخواستی نماید که از طرف او قابل قبول نیست و همان بهتر که وی به جای شکایت از یمین الملک برای یک موضوع دیگر نزد پادشاه برود و از او بخواهد که اهل باطن را در تمام کشورهای ایران آزاد بگذارد تا اینکه بدون بیم از مامورین پادشاه به وظایف دینی خود عمل کنند و مردم را دعوت به کیش باطنی نمایند. برکیارق که تا آن موقع در صحرا اما نزدیک اصفهان بود به آن شهر مراجعت نمود و یمین الملک را به وزارت انتخاب کرد و یمین الملک همین که وزیر شد خبر شکست ترکان خاتون و قتل تاج الملک را به اطلاع خلیفه در بغداد رسانید تا اینکه خلیفه سلطنت برکیارق را تایید نماید. ولی خلیفه شهوتران به طوری که در یکی از سنحات پیش اشاره کردیم قبل از اینکه سلطنت برکیارق را تایید نماید جوان مرگ شد و جانشین خلیفه جوان مرگ شده مردی بود به اسم المستظهر بالله که 28مین خلیفه عباسی به شمار می آمد و او سلطنت برکیارق را به رسمیت شناخت و از وی خواهش کرد که در خطبه ها نام او را یعنی نام خلیفه را ببرند. دل خلیفه 28 عباسی به این خوش بود که در خطبه ها نام او را می برند، ولی قدرتی در کشورهای اسلامی نداشت و در هر یک از آن ممالک پادشاهی مستقل سلطنت می کرد بدون اینکه از خلیفه گوش شنوا داشته باشد. خلیفه 28 عباسی کسی است که در دوره خلافت او اولین جنگ صلیبی در گرفت که موضوع آن و تاریخ زندگی خلیفه 28 خارج از موضوع سرگذشت ماست و همزمان با شناسایی سلطنت برکیارق از طرف خلیفه 28 کشورهایی که در دوره سلطنت ملک شاه سلجوقی خراجگزار او بودند خراجگزار برکیارق شدند و وزارت یمین الملک در تحکیم پایه‌های سلطنت برکیارق خیلی اثر داشت و چون یمین الملک مردی بود سپاهی و سرشناس، سلاطین محلی ایران وقتی دانستند که یمین الملک به برکیارق ملحق شده و تاج الملک هم به قتل رسیده و ترکان خاتون متواری گردیده، صلاح خود را در آن دانستند که از برکیارق اطاعت کنند. یمین الملک متوجه بود که حضور یک چریک نیرومند و جنگی مثل چریک ابو حمزه کفشگر در اصفهان خطرناک است و چریک مذکور گرچه نسبت به برکیارق ابراز وفاداری می نمود ولی یک ارتش مستقل به شمار می آمد و سربازان باطنی از افسران خود اطاعت می کردند و آنها هم مطیع امر ابو حمزه کفشگر بودند و در غیاب وی از محمود سجستانی معاون ابو حمزه اطاعت می کردند. یمین الملک پیشبینی می نمود هرگاه روزی بین او و ابو حمزه یا برک یارق و ابو حمزه اختلافی به وجود بیاید، حضور آن نیروی چریک آماده به جنگ، زیرا سربازان باطنی همچنان در روزهای معین ورزش و تمرین جنگی می کردند، در اصفهان خطرناک خواهد شد. و این بود که به برک یارق گفت که از ابو حمزه بخواهد که چریک را منحل کند و سربازان چریک به خانه های خود بروند. از قضا در همان موقع که از طرف یمین الملک آن توصیه شد، ابو حمزه کفشگر از ملک برکیارو خواست که او را به طور خصوصی بدون حضور دیگران ملاقات نماید. وقتی یمین الملک به برکیارو گفت از ابو حمزه بخواهد که قشون چریک خود را متفرق کند، سپرد که طور این درخواست را بکند که ابو حمزه کفشگر رنجیده نشود و انعامی هم به او بدهد که بین افسران و سربازان چریک تقسیم نماید.